صفحه 744 واریا با نارضایی جواب داد: قیافه‌ام چش است؟ گانیا با دقت بیشتری در چهره او نگریست و ناگهان پرسید: آنجا بودی؟ بله. صبر کن، میشنوی؟ باز دارن داد و فریاد میکنن. جدن رسوایی است، آن هم درست حالا. حالا یعنی چه؟ حالا هیچ فرقی با وقت دیگر ندارد. گانیا با دقت بیشتری در خواهرش نگریست و بعد پرسید: چه خبر؟ خبر تازه‌ای نیست، انتظارش را داشتم. همه اش حقیقت دارد. شوهرم از ما هر دو درست‌تر می‌گفت. همان حرفی که از اول می‌زد درست درآمد. کجاست؟ خانه نیست. چی شده؟ پرنس رسماً نامزد شده. کار تمام است. خواهرهای بزرگتر به من گفتند. آگلایا موافقت کرده. حتی دیگر پنهان هم نمی‌کنند. چون تا حالا آنجا همه چیز پشت پرده بود. عروسی آدلایدا دوباره عقب افتاده تا هر دو عروسی با هم صورت گیرد. چه شاعرانه، عین یک شعر. تو عوض اینکه اینجا اینجور بی خودی طول و عرض اتاق را زر کنی، باید بنشینی برای این عروسی شعر بسازی. امشب بلاکونسکایا منزل آنهاست. خوب به موقع رسیده. مهمانی مفصلی است. پرنس را به بلاکونسکایا معرفی می کنند، گرچه پرنس برای پیرزن غریبه نیست. ظاهرا نامزدی را اعلام می کنند. فقط می ترسند که داماد وقتی جلوی مهمانها به سالن وارد می شود ناگهان چیزی را بیاندازد و بشکند یا خودش نقش زمین شود. از او هیچ بعید نیست. گانیا با دقت بسیار به این حرفها گوش می داد، اما واروارا آردالیانوونا تعجب کرد که این خبری که باید او را تکان داده باشد گفتی اثر فوق‌العاده‌ای بر او نکرد. گانیا بعد از اندکی فکر گفت: یعنی دیگر کار تمام است. و همچنان به قدم زدن خود ادامه داد، منتها بسیار آرامتر. واریا گفت: خوبیش این است که تو فیلسوف معابانه با موضوع برخورد می‌کنی. راستش را بخواهی خوشحالم. بله، باری بود که از شانه هامان برداشته شد، دست کم از شانه تو. من گمان می‌کنم صمیمانه به تو خدمت کردم، نه زیاد بحث و بگو مگو کردم و نه حوصله‌ات را سر بردم و هرگز هم از تو نپرسیدم که چطور انتظار داری که آگلایا خوشبختت کند. من کی چنین انتظاری از آگلایا داشتم؟ خب، خواهش می‌کنم فلسفه بافی را کنار بگذار. معلوم است که داشتی. ما هر دو به قدر کفایت گول خورده‌ایم. من باید اعتراف کنم که هیچ وقت نمی‌توانستم این ماجرا را جدی بگیرم. فقط باری به هر جهت با مسئله روبرو می‌شدم و امیدم به اخلاق عجیب آگلایا بود. از همه مهم‌تر این که به خاطر دلخوشی تو تلاش می‌کردم و 90% احتمال داشت که کار خراب شود و تا همین ساعت نمی‌دانم تو به چه چیز امید بسته بودی. گانیا خندید. خب حالا تو و شوهرت باز مرا هی میزنید که کاری پیدا کنم و برایم سر منبر میروید و از پایداری و نیروی اراده حرف میزنید و نصیحتم میکنید که در انتخاب کار سخت گیر نباشم و از این حرفا. من همه را از بر میدانم. واریا با خود گفت انگاری فکر تازه‌ای در سر دارد. گانیا ناگهان پرسید: خب حالا آنجا چه خبر؟ پدر و مادرش راضی‌اند؟ ظاهراً نه چندان، گرچه خودت میتوانی فکرش را بکنی. ایوان فئودوروویچ راضی است، مادرش ولی میترسد. همه میدانند که پرنس را هرگز قابل دامادی خودش ندانسته. نه، منظورم این نیست. مسلم است که داماد خیلی آنتیکی است. حتی فکرش را نمیشود کرد. میخواهم ببینم حالا آنجا وضع چه جور است. عروس رزمن رضایت داده؟ تا حالا هنوز نه نگفته. همین. ولی خب از او غیر از این هم انتظاری نباید داشت. تو خودت میدانی که این دختر تا امروز چقدر با حیا و کمرو بوده و از این بابت میشود گفت حالش طبیعی نیست. بچه که بود میرفت توی اشکاف قایم میشد و 2-3 ساعت همونجا مینشست تا جلوی مهمانها نیاید و حالا هم با وجود اینکه قد و قامتی به هم زده هنوز همان است که بود. میدانی نمیدانم چرا فکر میکنم که کار اینها جدی است. حتی از جانب او میگویند از صبح تا شب میتواند پرنس را مسخره کند تا دلبستگی خود را به او نشان ندهد، ولی هر روز هر طور شده راهی پیدا میکند که پنهانی ولو شده چیزکی به او بگوید. چون پرنس مثل این است که از خوشی در آسمان سیر میکند و برق شیرینکامی در صورتش پیداست. میگویند خیلی موسیقی است. از خودش شنیدم. از این گذشته به نظرم رسید که جلوی خودم به من میخندند. دو خواهر بزرگ البته. اخم گانیا در هم رفت. شاید واریا به ام بحث بر سر این موضوع را کش میداد تا از افکار حقیقی او سر در آورد. باز در طبقه بالا صدای داد و فریاد بلند شد. گانیا با خشم گفت: میاندازمشان بیرون. و مثل این بود که خوشحال است که غیظش را سر کسی خالی میکند. میخواهی مثل دیروز برود همه جا ما را رسوا کند؟ گانیا ناگهان سخت به وحشت افتاده پرسید: چطور؟ چطور مثل دیروز؟ یعنی چه؟ دیروز چه کرده؟ واریا خود را جمع و جور کرد. وای خدای من، یعنی نمیدانستی؟ گانیا گفتی آتش گرفت و از شرم و غضب فریاد زد. چطور؟ یعنی حقیقتا رفته آنجا؟ خدای من، تو از آنجا میایی دیگر؟ تو خبر داشتی؟ پیرمرد هم آنجا رفته؟ بگو رفته یا نه؟ گانیا به سمت در خیز برداشت و واریا خود را به سوی او انداخت و دو دستی او را نگه داشت و گفت چه کار میکنی؟ کجا میخواهی بروی؟ اگر بیرونش کنی بدتر میکند، همه جا میرود رسوایی من را سیاهتر میکند. آنجا رفته چه کرده؟ چه گفته؟ آنها خودشان هم نمیتوانستند برای من تعریف کنند، نفهمیده بودند. هر کار کرده همه را به وحشت انداخته. اول رفته ایوان فودوروویچ را ببیند، ولی او در خانه نبوده. بعد خواسته الیزافتا پراکفیونا را ملاقات کند. اول از او خواسته که کاری برایش پیدا کند و بعد از ما شکایت کرده، از من و شوهرم و به خصوص از تو و خیلی چیزها به ما نسبت داده. گانیا که از خشم بیوانه شده بود لرزان پرسید نتوانستی بفهمی چه گفته؟ از کجا بفهمم؟ او خودش هم مشکل فهمیده باشد چه گفته، یا شاید آنها تمام آنچه شنیدند به من نگفته باشند. گانیا سرش را در دو دست گرفت و به طرف پنجره دوید. واریا پای پنجره دیگر نشست. واریا ناگهان گفت آگلایا خیلی مضحک بود. مرا نگه داشت و گفت از قول من سلام مخصوص به پدر و مادرتان برسانید. من حتما همین روزها فرصتی پیدا میکنم و خدمت پدرتان میرسم. و این حرفا رو به قدری جدی میزد که حد نداشت. خیلی عجیب است. خیلی. مسخره نمیکرد؟ هان اطمینان داری که مسخره نمیکرد؟ جالب همین است که حرفایش رنگ مسخره نداشت. بله خیلی عجیب است. از ماجرای پیرمرد خبر دارد یا نه؟ تو چه فکر میکنی؟ در خانه آنها از کار او چیزی نمیدانند. در این تردیدی ندارم. ولی تو فکری به سرم انداختی. آگلایا شاید بداند و فقط او. چون خواهرانش هم از لحن جدی او که به پدر سلامی رسان تعجب کرده بودند. سلام مخصوص به هیچ کس نه و به او. اگر چیزی بداند پرنس برایش گفته است. دانستن این که چه کسی خبر داده مشکل نیست، ولی دزدی. فقط همین مانده بود. یک دزد در خانواده ما، آن هم پدر خانواده. واریا که سخت به خشم آمده بود فریاد زد همش دلیوری است، همه دروغهایی است که مستا سرهم میکنند. همین و همین. این قصه را کی درآورده؟ لیبدف؟ پرنس؟ خودشان چه نوبرهایی هستند؟ یک دریا هوش؟ شعور از سر و پایشان میریزد. حرفهای آنها یک پاپاسی برای من ارزش ندارد. گانیا با تنه زهرآلودی گفت پیرمرد دزد است و الکلی. من خودم گدایم و دستم به هیچ جا بند نیست. شوهر خواهرم نزول خوار است. اینها همه کافیست که آگلایا را دیوانه من بکند. حرف ندارد. فوق‌العاده است. همین شوهر خواهر نزول خوار تو را نانم میدهد. نه خواهش میکنم. خجالت نکش و حرفت را تمام کن. واریا خود را در اختیار آورد و گفت چرا اوقاتت تلخ می شود؟ تو هیچ نمی فهمی. درست مثل یک بچه دبستانی. تو خیال می کنی که اینها همه ممکن است تو را در چشم آگلایا کوچک کند؟ تو او را نمی شناسی. او آدمی است که ممکن است از بهترین خواستگار روی بگرداند و با رغبت با یک دانشجوی بیچیز فرار کند و در یک سیخه زیر شیروانی گرسنگی بکشد. این رویای اوست. تو هیچ وقت نتوانستی بفهمی که اگر وضع فلاکتبار من را با استقامت و مناعت تحمل می‌کردی در چشم او چه اعتباری به دست می‌آوردی. پرنس او را فقط از این راه شیفته خود کرد که اولا کوششی برای جلب نظرش نکرد و ثانیا برای اینکه همه او را ابله می‌شمارند. همین که حالا تمام خانواده‌اش را به خاطر پرنس به هم ریخته کیف می‌کند. وای که شما هیچ نمی‌فهمید. گانیا با لحنی مرموز زیر لب گفت حالا میبینیم که میفهمیم یا نه. با این همه هیچ میل نداشتم که او از ماجرای پیرمرد خبردار شود. فکر میکردم که پرنس رازداری میکند. او حتی جلوی وراجی لیبدف را گرفته. حتی وقتی من اصرار میکردم نمیخواست همه چیز را برایم تعریف کند. بنابراین خودت میبینی که بی حرف زدن پرنس هم موضوع آفتابی شده. حالا برای تو چه فرقی میکند؟ تو به چه چیز امیدواری؟ اگر امیدی برای تو باقی مانده باشد فقط همان است که تو در چشم او به صورت قربانی مجسم شوی. با همه علاقش به اینکه ماجرا رنگ شاعرانه به خود بگیرد از رسوایی میترسد. هر چیزی حدی دارد و هر کس هم تا حد معینی بعضی کارها را میکند. شما همه اینطورید. واریا برافروخت و با نگاهی سرشار از تحقیر به برادرش نگریست و گفت آگلایا بترسد؟ عجب روح حقیری داری. شما همه تان روی هم سنار ارزش ندارید. آگلایا با همه مسخرگی و خلبازیهایش هزار بار بیش از همه شما اصالت دارد. گانیا باز با لحن خودپسندانه زیر لب گفت خب عیب ندارد، اوقاتت تلخ نشود. واریا ادامه داد من فقط دلم برای مادرجانم میسوزد. میترسم که این ماجرای پدر به گوش او برسد. فقط از این میترسم. گانیا گفت حتما رسیده. واریا میخواست برخیزد و به نزد نینا الکساندرونا بالا برود، اما باز نشست و با دقت به برادرش خیره شد. کی ممکن است گفته باشد؟ لابد کار ایپولیت است. گمان میکنم نرسیده همه چیز را به مادر گفته و از این کارش کلی کیف کرده. خب حالا بفرمایید او از کجا فهمیده؟ فرانس و لیبدف که تصمیم گرفته بودند به هیچ کس حرفش را نزنند. حتی کلیا خبر ندارد. ایپولیت؟ خودش فهمیده. تو نمیتوانی فکرش رو بکنی که چه جانور موذی است. نمیدانی چقدر دوست دارد غیبت مردم را بکند و حرامزاده چه شم میدارد. مثل موش پوزش را همه جا فرو میکند و سیاهی و رسوایی میجوید. میخواهی باور کن، میخواهی نکن. من اطمینان دارم که آگلایا را مثل موم در دست دارد. اگر هم هنوز نداشته باشد به زودی خواهد داشت و هرچه بگوید آگلایا باور میکند. راگوژین هم با او رابطه پیدا کرده. هیچ سردر نمیآورم که چطور پرنس متوجه این موضوع نیست. ایپولیت خیلی دلش میخواهد به من هم نیرنگی بزند. من رو دشمن خودش میداند. مدت هاست که من به این نکته پی بردم. ولی چرا؟ این کار چه نفعی برای او دارد؟ پایش که لبه گور است. من که هیچ سر در نمیآورم. ولی خدمتش میرسم. خواهی دید که نیرنگ آخر را نه او به من بلکه من به او میزنم. تو که چشم نداری ببینی چرا به اینجایش کشاندی؟ اصلا ارزش این را دارد که زحمت نیرنگ زدن به خودت بدهی؟ تو خودت بودی که به من توصیه کردی که بکشانمش اینجا. من فکر میکردم ممکن است برای ما فایده‌ای داشته باشد، ولی میدانی حالا عاشق آگلایا شده و با اون نامه‌نگاری میکند. آنجا که بودم درباره‌اش از من پرسجو میکردن. چیزی نمانده که به یلیزاف تا پرافیونا هم نامه بنویسد. گانیا از سر بدخواهی خندید و گفت از این نظر خطری برای ما ندارد. البته در حقیقت خطر دارد، اما خطرش از این ناحیه نیست. هیچ بعید نیست که عاشق او شده باشد چون خیلی بچه است. ولی نامه بی امضا برای زنک نمی فرستد. این کار خیلی مبتذل است و رذالت و خودپسندی می خواهد. من فکر می کنم و یقین دارم که پیش از او از من بد گفته و مرا دسیسه باز معرفی کرده. کار را از همینجا شروع کرده. اعتراف می کنم که به قدری احمق بودم که اول زیادی برایش وراجی کردم. فکر می کردم که او فقط به قصد انتقام از پرنس با من همراه می شود. ولی گرچه روباه مکاریست من دستش را خوب خواندم. اما صحبت این دزدی را از مادرش زن سروان شنیده. پیرمرد فقط به خاطر این زنک خود را خراب کرده. بی مقدمه آمده به من میگوید که ژنرال به مادرش وعده داده که 400 روبل به او بدهد. همینطور بی مقدمه. بی مقدمه و بیرو در بایستی. آن وقت همه چیز دستگیرم شد. همینطور در چشمانم زل زده بود. انگار لذت میبرد به مادرجان هم همین را گفته. فقط برای همین که از سوزاندن دلش کیف کند. ولی آخر چرا نمیمیرد؟ مگر با آن اطمینان نمیگفت که سه هفته دیگر بیشتر زنده نیست؟ ولی اینجا چه آبی زیر پوستش رفته؟ چاق شده، دیگر سرفه هم نمی کند. دیشب خودش گفت که دو روز است که خون از سینه‌اش نمی آید. بیرونش کن. گانیا با غرور گفت می دانی آدمش نمی دانم که کینه‌اش را به دل بگیرم. ولی ناگهان با خشم و صدای بلند و غیظی فوق‌العاده گفت خب چرا 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 کینه‌اش را هم دارم. بگذار بگویم، از او بیزارم. جلوی خودش هم میگویم. حتی وقتی دارد نفس آخرش را میکشد بالای سرش میروم و میگویم اگر آن توضیحاتش را خوانده بودی نمیدانی چه بی‌حیایی ساده دلانه ای. عین ستوان پیروگف و نازدریوف است که کارش به تراژدی کشیده باشد. و از همه مهمتر این که بچه است. وای که با چه لذتی آن شب حسابی خدمتش میرسیدم. فقط برای این که به تعجبش اندازم و این گستاخیش را کم کنم. حالا میخواهد انتقام ناکامی آن شب خود را از همه بگیرد. چه خبر است؟ باز جار و جنجال راه انداختند. آخر یعنی چه؟ من دیگر نمیتوانم این وضع را تحمل کنم. به دیدن پتیتسین که در این هنگام به اتاق وارد میشد داد زد پتیتسین چه خبر است؟ این کار ما عاقبت به کجا میکشد؟ این اما سر و صدا به سرعت نزدیک میشد. ناگهان در به شدت باز شد و ژنرال پیر ایولگین با صورتی از خشم برافروخته سراپا لرزان و از خود بی خود وارد شد و او هم به پتیتسین تاخ و پشت سر او نینا الکساندرونا و کولیا و بعد از او ایپولیت وارد شدند. 2. صفحه 753. 5 روز بود که ایپولیت به ویلای پتیتسین رخت کشیده بود. این کار می شود گفت بسیار طبیعی صورت گرفته بود بیان که میان پرنس و او بگو مگویی صورت گرفته یا اختلافی پیدا شده باشد. آنها نه فقط اوقات تلخی نکرده بلکه ظاهراً دوستان از هم جدا شده بودند. گابریل آردالیونیش که رفتارش در آن شب کذا با ایپولیت آنجور خصمانه بوده بود، گیرم نه به فاصله بلکه 3 روز بعد از آن ماجرا، ولی در عوض شخصاً لابد به علت فکری که ناگهان در ذهنش پیدا شده باشد به ملاقات او آمده بود. پای راگوژین هم معلوم نبود به چه انگیزه‌ای به خانه بیمار باز شده بود. پرنس ابتدا گمان کرده بود که این تغییر مکان حتی به صلاح جوانک بی‌نوا خواهد بود، اما ایپولیت هنگام رفتن از منزل پرنس گفته بود به خانه پتیتسین می رود که مهربان است و در خانه خود کنج دنجی به او می دهد و گفتی به عمد حتی یک بار هم اسمی از گانیا نبرده بود، گرچه به اصرار هم او یعنی گانیا او را به آن خانه پذیرفته بودند. گانیا همان وقت متوجه این نکته شد و آن را به دل گرفت. وقتی ضمن گفتگو با خواهرش صحبت از بهبود حال بیمار کرده بود، دروغ نگفته بود. به راستی حال ایپولیت بهتر شده بود و این به نخستین نگاه پیدا بود. امروز بی‌شتاب و با نیشخندی پرتنه و بدخواهانه بر لبان به دنبال دیگران به اتاق وارد شد. نینا الکساندرونا هنگام ورود وحشت زده می نمود. صورت ظاهر او در این 6 ماه بسیار تغییر کرده و سخت تکیده شده بود. از وقتی دخترش را عروس کرده و به منزل او آمده بود، به ظاهر تقریبا از دخالت در کار اولادش دست کشیده بود. کلیا نگران و می شود گفت حیران بود و از خیلی چیزهای این به قول خودش جنون ژنرال سردر نمی آورد و البته از علل اساسی این آشوب داخلی بی خبر بود. فقط برایش روشن بود که پدرش هر وقت هر جا می رسد به گومگو می کند و رفتارش به قدری تغییر کرده که آدم دیگری شده است. علت دیگر نگرانیش آن بود که می دید پیر مرد 3 روز است که تقریبا لب به مشروب نزده است. او می دانست که پدرش با لیبدف و حتی با پرنس به گومگو کرده و از آنها جدا شده است. تازه به خانه آمده و از جیب خود نیم بطری ودکا خریده و برای پدرش آورده بود. بالا که بود به نینا الکساندرونا گفته بود باور کنید مادر جان بهتر است گاهی گلویی تر کند، 3 روز است که لب الکل نزده، دلتنگیش باید از همین باشد، باور کنید بهتر است، در زندان هم که بود برایش می بردن. ژنرال در را باز کرد و ظاهراً از شدت انزجار لرزان در آستانه در ایستاد. به صدای رعداسا خطاب به پتیتسین گفت آقای محترم، اگر واقعاً تصمیم گرفته اید پیرمرد محترمی را که پدر شماست یا دست کم پدر همسر شماست و در خدمت امپراتور خود پیر شده است فدای این یک الف بچه خدا نشناس بکنید، من از این ساعت دیگر پا به خانه شما نخواهم گذاشت. شما باید آقا انتخاب کنید، باید فوراً انتخاب کنید، یا من یا این پیچ هرس. بله پیچ هرس، این کلمه به تصادف بر زبانم آمد ولی درست و بجاست. این یک پیچ هرس است و مادام در روح من میپیچد و آزارم میدهد، نه احترام میفهمد نه چیزی. ایپولیت گفت بهتر نیست بگوید پیچ بطری باز کن؟ نه خیر، چون من یک ژنرالم که با تو حرف میزنم نه بطری. من سینم پر از نشان و مدال است که گواه لیاقت من است، ولی تو ارزش یک پشیز نداری، یا من یا او. و باز از خشم دیوانه سر پتیتسین فریاد کشید تصمیم بگیرید آقا، فوراً فوراً. آن وقت کلیا یک صندلی برایش گذاشت و ژنرال که سر پا بند نبود روی آن فرو افتاد. پتیتسین که از تعجب منگ شده بود گفت من فکر می‌کنم شما بهتر است کمی استراحت کنید. گانیا آهسته به خواهرش گفت تازه تهدید هم می‌کند. ژنرال فریاد زد بخوابم، من مست نیستم آقای محترم، شما به من اهانت می‌کنید. و باز برخاست و ادامه داد من میبینم که اینجا همه با من مخالفند، همه، دیگر کافی است، من میروم، ولی بدانید آقای محترم، بدانید که. اما نگذاشتند حرفش را تمام کند و دوباره او را نشاندند و با خواهش و تمنا خواستند آرامش کنند. گانیا که سخت به خشم آمده بود به گوشه رفت و نینا الکساندرونا اشک میریخت و میلرزید. ایپولیت که دندانهایش از پشت ریشخندش نمایان شده بود گفت ولی آخر کسی نیست بپرسد من به او چه کردم، شکایتش از من چیست؟ نینا الکساندرونا ناگهان به زبان آمد و گفت یعنی چه؟ کاریش نکردن؟ شما به خصوص باید خجالت بکشید که با این بیرحمی پیرمرد را اذیت میکنید، آن هم شما با این وضعی که دارید. اولا منظورتان از وضع من چیست بانوی محترم؟ شما تاج سر منید، مخصوصا شما، ولی؟ ژنرال فریاد زد این یک پیچ هرز است و در روح من میپیچد و در دلم تا آزارم دهد. میخواهد خدا را انکار کنم و جلوی شیطانش سر فرود آورم. تو یک الف بچه باید بدانی که هنوز به دنیا نیامده بودی که من غرق افتخارات بودم. تو یک کرم حقیر بیشتر نیستی که حسادت پاره‌ات کرده و از سرفه بیقراری و از زهر کینه و بی‌ایمانی داری میمیری و نمیدانم چرا گابریلا تو را آورد اینجا. همه از غریبه تا خودی علیه من سفارایی کردند. گانیا فریاد زد خوب است، بس است دیگر، این بازی تراژدیتان را تمام کنید، بهتر بود با این کارهاتان ما را در تمام شهر بی‌آبرو نکنید. چطور؟ من تو را بی‌آبرو کردم جوانک؟ تو را اگر آبرویی داری از من داری. از جای خود برجسته بود و دیگر نمی‌شد جلویش را گرفت، اما پیدا بود که گابریل آردالیونیش هم دیگر اختیار از دست داده است. با لحنی پر از کینه فریاد زد کدام آبرو؟ ژنرال از خشم رنگ به رو نداشت، یک قدم به سوی او پیش رفت و فریاد زد چه گفتی؟ گانیا قرید گفتم کافیست دهان باز کنم که، ولی عبارت خود را تمام نکرد. آنها روبروی هم ایستاده بودند و هر دو خواست گانیا از خشم بیقرار بودند. نینا الکساندرونا فریاد زد گانیا چه میکنی؟ و پیش دوید تا جلوی پسرش را بگیرد. واریا با بیزاری و لحنی برنده گفت وای چه فضیحتی، و بازوی مادرش را گرفت و گفت آرام باشید مادر جان. گانیا با تأسف گفت فقط به خاطر مادر جان است که ملاحظه‌اش را میکنم. ژنرال از غضب بیقرار عربده کشید که حرف بزن، حرف بزن، وگرنه نفرینت میکنم، حرف بزن. گانیا به تمسخر گفت وای وای چقدر از ترس نفرینتان میلرزم. تقصیر من است که این 8 روزه مثل دیوانه ها هستید. 8 روز میبینید حسابش را دارم. مواظب باشید نگذارید دهانم باز شود، چون اگر باز شود هیچ چیز را نگفته نمیگذارم. برای چه دیروز با این فلاکت رفتید پیش یپانچین ها؟ تازه ادعا میکند پیرمرد است و مویش سفید است و پدر خانواده است. عجب پدری. کلیا فریاد زد بس کنگانکا خفه شو، خجالت بکش دیوانه. ایپولیت با اصرار و تاکید ولی با همون لحن طعنه گفت یکی بپرسد من چه کارش کردم؟ همه تان شنید که گفت من پیچ هرزم. خودش میاد کلم را دندان میگیرد و با داستان نمیدانم کدام سروان یه رو گفت راحتم نمیگذارد. آقای ژنرال من هیچ علاقی به همصحبتی با شما ندارم. پیش از اینها هم هیچ وقت نزدیکتان نمیشدم. خودتان خوب میدانید. خودتان بگویید به من چه که سروان یه رو گفت چه کرده. من نیومدم اینجا که ماجراهای سروان یه رو گفت را بشنوم. فقط یک بار از زبانم پرید که شاید این سروان یه گفت اصلا وجود نداشته باشد که ژنرال قیامت به پا کرد. گانیا گفت معلوم است که وجود نداشته. ولی ژنرال مبهوت مانده بود و مثل منگ ها به اطراف می نگریست. حرفای پسرش جنان پی پرده بود که او را حیران گذاشته بود. ابتدا گفتی لال شده بود و نمی دانست چه جواب بدهد و عاقبت چون ایپولیت از حرف گانیا قاه قاه به خنده افتاد و گفت خوب شنیدید، پسر خودتان می گوید هرگز هیچ سروانی رو کفی وجود نداشته. پیرمرد به صدا در آمد و الکن گفت اولا کاپیتون یروپ گفت و نه کاپیتن. سرهنگ دوم بازنشسته کاپیتون. گانیا از خشم دیوانه گفت خب همان کاپیتون هم وجود نداشته. ژنرال که رویش مثل لبو سرخ شده بود آهسته پرسید چرا؟ کی گفته وجود نداشته؟ پتیتسین و واریا خواستند آرامش کنند و گفتند خوب آرام باشید، اعتنا نکنید. کلیا بار دیگر فریاد زد گانکا بس است دیگر خفه شو. مثل این بود که ژنرال از دیدن دفاع دیگران حافظه خود را بازیافت و با غرشی تهدیدآمیز بر سر پسرش فریاد زد چطور جرأت میکنی بگویی که وجود نداشته؟ بگو ببینم چرا هرگز نبوده. چطور ندارد؟ نبوده دیگه، هرگز وجود نداشته، همین. ممکن نیست وجود داشته باشد. حالا هم دیگر بس کنید، بس کنید دیگر. وای این پسر من است، پسر خودم، عصای پیریم، فرزندی است که من، وای خدای من، یه رب گفت، یه روشکا یه رب گفت، وجود نداشتی؟ ایپولیت در آمد که بفرمایید یک وقت پروشکا و یک وقت کاپیتون. کاپیتوشکا آقا، کاپیتوشکا، نه یه روشکا، کاپیتون آلکسیوویچ، نه منظورم کاپیتون است، سرهنگ دوم بازنشسته که ماریا را گرفت، ماریا پتروونا سوسو، دوست و رفیق سوتوگووا، از همون دانشکده افسری دوست و رفیقم بود، من خونم جانم را فدایش کردم، سینم را سپرش کردم، ولی کشته شد، حالا میگوید کاپیتوشکا یروپکوف نبوده، هرگز وجود نداشته. ژنرال از فرط هیجان اختیار از کف داده بود و فریاد می‌زد، ولی طوری که آدم خیال می‌کرد موضوع بحث یک چیز است و فریاد او برای چیزی دیگر. حقیقت آن است که هر وقت دیگری بود ادعاهای بسیار منکرتر از انکار وجود کاپیتان یروپکوف را نیست حمل می‌کرد. جنجال راه می‌انداخت و داستانی می‌پرداخت و بعد از هارت و پورت شدید عاقبت به اتاق خود می‌رفت و می‌خوابید. اما دل آدمیزاد چیز غریبی است. این بار آزردگی ژنرال از اینکه می‌دید به وجود یروپکوف شک می‌کنند قطره‌ای بود که جام طاقت او را لبریز کرد. رنگ صورت پیر مرد بنفش شد و دست بلند کرد و نعره زد بس است دیگر نفرین من، از این خانه بیرون، چمدان مرا بیاور نیکولای، من از اینجا میروم، اینجا نمیمانم. با دهانی از فرط غضب کفالود شتاب زده خارج شد. الکساندرونونا و کلیا و پتیتسین به دنبالش بیرون رفتند. واریا به برادرش گفت دیدی چه کردی، حالا باز میرود آنجا، وای چه فضیحتی، چه فضیحتی. گانیا که از خشم داشت خفه میشد فریاد زد میخواست دزدی نکند، و ناگهان چشمش به ایپولیت افتاد و لرزید و رو به او کرد و گفت و اما شما آقا، بد نبود فراموش نکنید که اینجا مهمان مایید و نمک رو که خوردید نمکدان را نشکنید و این پیرمردی را که پیداست مشاعرش را باخته اینجور از کوره در نکنید. ایپولیت که او هم گفتی دچار تشنجی شده بود خود را در اختیار آورد و به آرامی جواب داد من به عکس شما عقیده ندارم که پدرتان مشاعرش را باخته است. شما باور نمی کنید این اواخر عقلش سر جایش آمده است، خیلی محتاط شده و همش سعی می کند اطلاع به دست آورد و هر کلمه اش را سبک سنگین می کند. این ماجرای کاپیتوشکا را مخصوصا مطرح کرده بود که از من زیر پاکشی کند. فکرش را بکنید، می خواست مرا به حرف آورد و در خصوص به من چه که می خواست از شما چه حرفی بیرون بکشد. گانیا که صدایش از شدت خشم به جیر جیر بدل شده بود ادامه داد: خواهش میکنم فریپاتان را اینجا کنار بگذارید و با من دو دوزه بازی نکنید. اگر واقعا از علت واقعی این حال پیرمرد خبر دارید و به عقیده ای من این 5 روزه اینجا به اندازه کافی جاسوسی کرده اید که خبر داشته باشید. هیچ درست نبود که بیچاره را اینجور عصبانی کنید و مادر مرا با بزرگ کردن موضوع اینطور عذاب دهید، چون این ماجرا سراپا حرف مفت است، از آن دریوری هایی است که مست ها سر هم میکنند. همین و همین. تازه هیچ مدرکی هم در صحت آن در دست نیست و برای من هیچ اعتباری ندارد، ولی شما به من میخواهید جلب خانواده را با این جاسوسی هایتان مسموم کنید. چون شما ایپولیت با پوزخندی گفت: من یک پیت هرس هستم. بله، چون شما یک کپه آشغالی. شما نیم ساعت مردم رو عذاب دادید تا به این خیال که با تهدید به خودکشی با تپانچه خالیتان آنها را بترسانید، حالا که خودتان با آن فضاحت از آن میترسیدید. سرگین دوپا، من با بزرگواری از شما اینجا پذیرایی کردم تا حالتان بهتر شود. چاق شدید، دیگر سرفه نمی کنید و شما اینجور مهمان نوازی مرا جبران می کنید. اجازه بدهید فقط دو کلمه جواب بدهم. من اینجا مهمان واروارا آردالیانوونا هستم، نه مهمان شما. شما اینجا از من پذیرایی نکردید و گمان می کنم خودتان هم مهمان آقای پتیتسین هستید. 4 روز پیش از مادرم خواستم که در پاولوس اتاقی برایم پیدا کند و خودش هم بیاید اینجا، چون واقعا هوای اینجا برای حالم بهتر است، گرچه ابدا چاق نشدم و سرفه هم به جای خودش باقی است. مادرم دیشب خبر داد که آپارتمانی پیدا کرده و آماده است و من هم فوراً به شما اطلاع می‌دهم که بعد از تشکر از مادر و خواهر محترمتان همین امروز به خانه خودم می‌روم و این تصمیمی است که دیشب گرفتم. ببخشید که حرفتان را بریدم، مثل اینکه هنوز فرمایش‌هایی داشتی. گانیا از خشم لرزان گفت: خب اگر اینطور است. ایپولیت با نهایت خونسردی و آرامی همان صندلی ژنرال نشست و افزود: و اگر اینطور است اجازه بدهید بنشینم، چون هرچه باشد مریضم. خب حالا آمادم که گوش کنم، خاصه این که آخرین گفتگوی ما و حتی شاید آخرین دیدارمان باشد. گانیا ناگهان با خجالت گفت: شما باید بدانید که من اونقدر حقیر نیستم که اینجا بخواهم خورده حسابهایم را با شما صاف کنم. اگر شما... ایپولیت به میان حرفش دوید: لازم نیست به من اینقدر فخر بفروشید. من هم از همان روز اول که اینجا آمدم به خودم وعده دادم که سنگهایم رو با شما واکنم و حالا خیال دارم این کیف را به خودم بدهم، البته بعد از شما. خواهش میکنم از این اتاق بروید بیرون. بهتر از حرف بزنید، چون بعدها از اینکه حرفی رو که سر دلتان مانده نزده اید پشیمان میشوید. واریا گفت: بس کنید ایپولیت، این حرفا همه خیلی شرم‌آور است، لطفاً بس کنید. ایپولیت خندان برخاست و گفت: فقط به احترام ایشان، ببخشید واروارا آردالیانوونا، من به خاطر شما حرفم رو مختصر میکنم، ولی فقط مختصر، نمیتوانم به کلی ساکت بمانم، چون بعضی مسائل میان من و برادر شما هست که حتما باید روشن شود. من ممکن نیست نکته ای را روشن نشده بگذارم و بروم. گانیا با خشم گفت: صاف و ساده بگویم، شما یک خبرچین یاوه بافید، برای همین است که پرگویی نکرده نمیتوانید بروید. ایپولیت با خونسردی گفت: هان، میبینید نمیتوانید جلوی زبانتان را بگیرید، باور کنید پشیمان خواهید شد. حرفایتان را بزنید، دلتان را خالی کنید. یک بار دیگر میگویم که حاضرم حرفایتان را بشنوم، منتظرم. گاوریرا آرداریونیش ساکت ماند و نگاهی سرشار از تحقیر به او انداخت. نمیخواهید؟ میخواهید بگویید آدم با شخصیتی هستید؟ هر جور میل شماست، منم سعی میکنم تا جایی که ممکن است حرفم را کوتاه کنم. امروز 2-3 بار مهمان نوازیتان را به روی من آوردید. به عقیده من این کار از بی‌انصافی است. درست است که مرا به اینجا دعوت کردید، ولی این دعوت در حقیقت دامی بود که برای من نهادید. شما پیش خود حساب کرده بودید که من میخواهم از فرانس انتقام بگیرم. به علاوه شنیده بودید که آگلایا ایوانوونا به من توجهی کرده و توضیحاتم را خوانده است. نمیدانم چرا خیال کردید که من همراهیتان خواهم کرد تا به مقصود برسید و به کمک من امید بسته بودید. بیش از این وارد جزئیات نمیشوم. از شما هم نه انتظار اعتراف دارم و نه تایید آنچه که گفتم میخواهم. برای من همین کافی است که شما را با وجدان خودتان روبرو بگذارم و میدانم که حرف هم را خوب میفهمید. واریا با هیجان گفت: ولی خدا میداند شما از عادی ترین چیزها چه داستانها میسازید و چه نتیجه ها میگیرید. گانیا گفت: من که به تو گفتم این بچه سخنچین دو به هم زن است. اجازه بدهید واروارا آردالیانوونا، حرفم تمام نشده. من البته نمیتوانم شیفته پرنس باشم یا بیش از اندازه احترامش بگذارم، ولی آدم بسیار خوبی است، گرچه خوب کمی مضحک است، اما ابدا کینه‌ای از او در دل ندارم. وقتی هم که برادرتان مرا علیه پرنس کوک میکرد به روی خودم نیاوردم، مخصوصا به این حساب که وقتی کار تمام شد خوب به ریشش بخندم. من میدانستم که برادر شما عاقبت مشتش را پیش من باز خواهد کرد و اشتباه بسیار بزرگی مرتکب خواهد شد و رسوایی سیاهی به بار خواهد آورد و همینطور هم شد. من حالا حاضرم به او رحم کنم، ولی فقط به احترام شما واروارا آردالیانوونا. حالا که دانستید مرا به این آسانی نمیتوان به دام انداخت، میخواهم توضیح بدهم که چرا اینقدر میل داشتم بورش کنم. میخواهم بدانید آشکارا اعتراف میکنم که این کار را از روی کینه کردم، حالا که دارم میمیرم، چون هرچند شما معتقدید که چاق شدم، مرگم نزدیک است. احساس میکنم اگر بتوانم پیش از مرگ ولو شده یک نفر از گروه بیشمار مردمی را که تمام عمر آزارم دادن و من تمام عمر از آنها بیزار بودم و برادر شریف شما نمونه برجسته ای از آنهاست، دست بیاندازم و بور کنم، روحم بسیار آسوده تر به بهش خواهد رفت. بله گاوریل آردالیونیش، من از شما متنفرم و فقط برای اینکه شاید این به نظر شما عجیب آید و فقط برای اینکه شما نمونه و مظهر و صورت مجسم گستاخانه ترین و از خود راضی ترین و پست ترین و پلید ترین ابتذالید. ابتذالی که هیچ چیز را در خور تردید نمی داند. در یقین خود استوارید و خونسردی و بیدردیتان به ایزدان اولمپ می ماند. شما مظهر ابتذالی هستید که به حقارت خود خو گرفته است. یک ذره فکر خودجوش هرگز در ذهن شما شکل نخواهد گرفت و دلتان را به جنبش نخواهد آورد. اما شما بی نهایت بخیلید. شما اعتقاد استوار دارید به اینکه بزرگترین همه نوابغید، ولی گاهی اندکی شک در دلتان می افتد و ساعت سیاهی برایتان می آورد و به خشم می آیید و زهر حسد خفهتان می کند. وای که هنوز نقاط سیاهی در افق زندگیتان وجود دارد و انگامی ناپدید می شود که سیاهی بلاحت باقی مانده بصیرت را از شما روبوده باشد و این چندان دور نیست. با این همه راهی دراز و رنگ رنگ در پیش دارید و خوشحالم که در این راه برایتان شادی نیست و پیشبینی میکنم که دستتان به دامان شخصی که میدانید نخواهد رسید. واریا از کوره در رفت. راستی راستی غیر قابل تحمل است. بالاخره تمام میکنید یا نه؟ واقعا عجب ناجنس بدتینتی است.